رادیو 51 شماره 26 صفویه بخش 4 شیعه 12 امامی از باشتین تا تبریز. رادیو 51 تحلیل میکنه که هنوز جغرافیا مهمه، ولی فناوری های جدید و اقتصاد میتونه یک جغرافیای ناچیز رو به بازیگری بزرگ تبدیل کنه. تو این قسمت ضمن نگاه مختصری به جغرافیای جبل عمل میپردازیم به مهاجرت یا آوردن روحانیون جبل عمل به ایران و نفوذشون که ابتدا از باشتین شروع شد، ولی اوج قدرتگیری اونا در دوره صفویه و بعد از اون. توی متون مختلف تاریخی شما میتونید پیدا کنید که شاه اسماعیل با استفاده از خشونت بی حد و حصر و تیغ تبرائیان موفق شد سنیان ایران رو وادار به پذیرش مذهب شیعه بکنه، ولی بعد از مدتی متوجه میشه که این خیل عظیم افرادی که حالا خواسته یا به زور مذهب جدید رو پذیرفتن، یعنی از وجه اسلام سنی به وجه اسلام شیعه گرایش پیدا کردن، نیازمند فقه و فلسفه جدیدی هستند. به هر حال اصولی هست، فلسفه‌ای هست، فقهی هست در ارتباط با این مذهب که شاه اسماعیل خاطرتون باشه 13 سالش بود و یارانی که باش بودن بزاعت چندانی طبق متون تاریخی تو این مقوله نداشتن، به دلایل مختلف. یکیش این که روحانیون شیعه در زمان او و قبل از او یا کشته و یا از کشور رانده شده بودند و تعداد اندکی هم که موجود بودن مورد اعتمادش نبودند یا اونها حاضر نبودن باش کار کنن، و بالاخره به این نتیجه میرسه که رهبران سربداران در باشتین رسیده بودند. به این معنی که همطور که سربداران از شهید اول برای ترویج و توسعه تشیع در قلمروشون کمک خواسته بودند و در این حال گرفته بودند، حالا اینا یعنی شاه اسماعیل خواهان دعوت به همکاری یا به زعم بعضی وارد کردن و بعضی دیگر مهاجرت از شاگردان و تربیت یافتگان مکتب شهید اول از جبل عمل لبنان شدند. جبل عمل رو احتمالاً خیلی زیاد حداقل بعد از انقلاب شنیدید. یه منطقه کوچیکیه در جنوب لبنان در کنار ساحل مدیترانه، ولی تأثیر بزرگی بر نواحی بسیار وسیعی از عراق تا ایران داشته. تمامی اسم فامیل های صدر یا صدر عامری رو هم توی ایران میتونین پیدا کنین، هم تو عراق و هم لبنان. این راه ها همه ختم میشه به جبل عمل. امام موسی صدر ایرانی با محمد باقر صدر عراقی هر دو ریشهشون از یه جاست. حداقل دو روایت درباره حضور مذهب شیعه در جبل عمل هست. یکی از اونها اینه که عثمان خلیفه سوم ابوذر غفاری از یاران پیامبر اسلام رو به شام فرستاد. معاویه که فرماندار لوانت یا همون شام بود اونو به جبل عمل تبعید کرد و اونم به تبلیغ در اون دیار پرداخت و به اصطلاح بذر شیعه رو در اونجا کاشت. از سربهداران گفتم و کمک خواستن از شهید اول. اجازه بدید یه مختصری جریان سربهداران و اتفاقاتی که افتاده بهتون معرفی بکنم. شخصی بوده به نام خواجه علی مؤید که از روزگار به اصطلاح وجیه الدین مسعود یکی از عمرای سربدار بود و مهمترین امور به اصطلاح مملکتی با مشورت او یه جورایی به سامان میرسید. ایشون با سیاست حمایت از درویشان وارد صحنه سیاسی میشه و با حمایت اونا هم به قدرت میرسه، ولی پس از یه مرحله خاصی برنامه‌ریزی حسب اونا رو در دستور قرار میده، یا با قتلشون و یا اعمال دیگه و ویران کردن مقبره شیخ خلیفه و شاگرد شیخ حسن جوری که از نخستین به اصطلاح بنیانگذاران جنبش سربداران بودند دست زد و حمایت رهبران دینی و اعتماد مردم رو یه جورایی با این اعمالش از دست داد. ولی خب در زمان خودش تشیع سربداران رو رسمی کرد. البته خود حاکمان سربدار یعنی شیخ خلیفه مازندرانی و شیخ حسن جوری، اونها خودشون به اصطلاح مبلغ مذهب تشیع بودن. با اینکه به هر حال سربداران یه جورایی منشعب شده بود و به دو گروه شیخیان یا به اصطلاح حسنیه و سربداران تقسیم شده بودن، ولی شیعه امامی همیشه مورد احترامشون بود و نام دوازده امامو در خطبه های نمازشون همیشه به اصطلاح ذکر میکردن و همه سنت های تشیع رو. خواجه علی سعی کرد این سنتی رو که اونها پای ریزی کرده بودند حفظ بکنه. مفاهیمی مثل مفهوم انتظار و ظهور در بین جامعه و رسمیت بخشیدن تشیع در قالب فقاهتی اون بود. این مسائل باعث شد که از یک شخص متخصص دعوت بکنن که بیاد در خراسان به این امور بپردازه، به امور فقه شیعه، و اون فرد کسی نبود جز شهید اول. نامه بلندبالایی از جانب خواجه علی ابن مؤید به اصطلاح برای شهید اول نوشته شد که یه بخشای خیلی کوتاهش رو براتون میخونم. ما در میان خود کسی را که به فتوایش به لحاظ علمی بتوان اعتماد کرد یا مردم بتوانند عقاید درست را از وی فراگیرند نمییابیم. مسئلت چنین داریم چون ایمان داریم که بزرگواری و بخشندگیش عالمگیر است و کرمش دامن گستر، امیدواریم که خواهشمون به جا آرد. ما از آن نگرانیم که سرزمین ما به خاطر رهبر نداشتن و راهنمایی نشدن دستخوش خشم الهی گردد. به هر حال نامه بلندبالایی همجوری که عرض کردم، و شهید اول به دلایلی این دعوت رو نپذیرفت، ولی کتابی نوشت به نام لمعه دمشقیه که اصول فقه شیعه است و برای به اصطلاح ایشون یعنی خواجه علی مؤید فرستاد که بر مبنای دستورالعمل‌های موجود در اون کتاب جامعه رو اداره بکنه. ولی باید بگم که سربداران موفق به اجرای اصول نوشته در اون کتاب نشدن و به دلیل شورش هایی که ایجاد شد از حکومت ساقط شدن و بعدها صفویه هستند که همطور که عرض کردم با بکارگیری از تخصص شاگردان شهید اول شیعه رو در ایران، در سراسر ایران پیاده کردن. یه نکته رو باید در اینجا ذکر بکنم که به نظر من حائز اهمیته، و اون اینه که صرف نظر از دلیلی که شهید اول به ایران نیامد، رغبتی شاید مثلا به سفر خراسان نداشته و کتاب لمعه دمشقیه رو برای سربداران نوشته و فرستاده که اولین پایه به اصطلاح کتب شیعه محسوب میشه، این میتونه دلیلی باشه شاید که فقه شیعی در اواسط قرن هشتم هجری پا گرفته و قبل از اون چی که بود حدیث و سیره امامان و غیره بوده شاید، و در میان اونا فقیه شریعت مدار حداقل نبوده. شاید، تخصص من نیست ولی به عنوان سوال دارم مطرح میکنم. و طبیعیست تنها یک کتاب، یعنی همون لمعه دمشقیه، نمیتونه به اصطلاح به عنوان اساس پایریزی یه سیستم ایدئولوژیک کافی باشه. و درست در همین رابطه است که 150 سال بعد از جریان سربداران و به اصطلاح به قدرت رسیدن یا جلوس شاه اسماعیل در تبریز، روحانی شیعه 12 امامی وجود نداشته و ایران تحت تسلط تفکر سنی بوده. شاید این یکی از نکاتیه که باید فکر میکنم بهش توجه بشه. تشیع ایرانی به عبارتی دستاورد کارای روحانیون جبل عامله، و اگه نبودن ممکن بود جناح طرفدار صوفیگری پیروز بشه. بگذاریم که در هر صورت اونا بنیانهای فکری فلسفی لازم رو نداشتن و جبل عاملی ها شروع به نوشتن قوانین قضایی و اجتماعی کردن و برای اجرای اونا خودشون هم تمام مناسب رو به دست گرفتن. تو اون دوره ما روحانیت اون دوره رو میتونیم اینجوری تعریف بکنیم: نهادی که به اصطلاح به عنوان متولی امور دینی جامعه و دولت بوده، کار مهمش مشروعیت بخشی به دولت صفویه بود و نقش اساسی درش داشت، و این روحانیون یا این روحانیت تصوف برخواست از سنت تسنن رو کنار زدن و یه تحولی رو به سوی تشیع که قدرت اصلی مذهبی اون دوران بود شدن. به نظر من اینجوری میشه روحانیت رو در اون دوره تعریف کرد. از جبل عامل وقتی شما حرف میزنید، با یه شخصیت تاریخی همونطور که عرض کردم اسمش بود ابوذر غفاری، از یاران پیامبر اسلام بود که به اون منطقه تبعید شده بود، یک اثر تئاتری در ارتباط با شخصیت آقای ابوذر غفاری در سال اواخر دهه 40، یعنی به طور مشخص سال 49، نمایشنامه‌ای بر مبنای یکی از کتابایی که خاطرم نیست چی بود که ترجمه آقای شریعتی بود، رضا دانشور، داریوش ارجمند و ایرج صغیری، این ستا دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد بودند یا دانشگاه فردوسی مشهد بودند، که رضا دانشور نویسنده ایرانی یک نمایشی بر اون ترجمه آقای شریعتی نوشت به نام یک بار دیگر ابوذر. آقای داروش ارجمند بازیگر معروف سینما کارگردانش بود و آقای ایرج صغیری هم بازیگرش. این نمایشنامه بعدن توی حسینی ارشاد به اصطلاح در سال 1351 به اجرا در اومد که با سخنرانی خود آقای شریعتی شروع شد. اصلا اجرای به اصطلاح تئاتر در حسینی ارشاد باعث شد که یه سری نیروهای تند رو واکنش تند نشون بدن، مثلا فدایان اسلام حرف از انفجار و بمبگذاری در حسینی ارشاد زده بودن، و این باعث شد که خود آقای شریعتی برای اینکه چنین اتفاقاتی نیفته توی مراسم به اصطلاح افتتاح این نمایش شب اول اونجا به اصطلاح خودشون سخنرانی کردن و نمایش هم مورد توجه حضار قرار گرفت، تماشاچی ها قرار گرفت، که به طوری که نوشته شده به طور ممتد اجرای نمایش رو با کف زدن و تشویق قطع میکردن. قرار بود گویا تلویزیون این نمایش رو ضبط بکنه ولی آقای شریعتی باش مخالفت کرد. این نمایش باعث ترس ساواک شد و نتیجتا نمایشش متوقف میشه و با جریاناتی که پیش میاد اصلا به طور کلی حسینی ارشاد بسته میشه. آقای شریعتی در اون سخنرانی قبل از نمایش اینجوری گفتن، نقل قول: صحنه صحنه مرگ ابوذر است، تنهایی ربزه، خورشید آتش زیر صحرا، ابوذر پرومته ماست، پرومته‌ای که نه در آسمان و نه در افسانه، در زمین، در تاریخ، نه یکی از خدایان، بنده راستین خدا. اما رسالتش رسالت پرومته است، ربودن آتش خدایی از دست خداوندان ظلمت و ظلم در زمین و بخشیدن به انسان. توده محروم قربانیان ظلم خلافت جور و ظلم روحانیت جهل، عثمان و کعب. میگویند هر کسی در لحظه مرگ تمامی زندگیش را در خاطرش زنده می کند و تمامی تئاتر همین است. 2 سال پیش یک بار دیگر ابوذر را رضا دانشور، داریوش ارجمند و ایرج صغیری، دانشجویان دانشکده ادبیات مشهد، در تالار دانشگاه به روی صحنه آوردند. فرم هنری، محتوای فکری و پذیرش روشنفکران فوق‌العاده بود و امسال همین نمایشنامه با کارگردانی و اجرای ایرج صغیری و همکار گروه هنری حسینی ارشاد در تالار حسینی بر عموم عرضه شد. پذیرش مردم شورانگیز بود. این واقعه در متن مذهب، هنر، جامعه و در رابطه گسسته روشنفکر و مردم عنوان یک فصل بود، فصلی که 100 سال دیر آغاز شد. مذهب ما پس از اون که جامعه کهنه تعزیه و شبیه را دور می افکند، با هنر بزرگ نمایش می گسلد. آنچنان که روح مذهبی رایج این دو را با هم مغایر می یابد. در یک بار دیگر ابوذر، یک بار دیگر این جامعه را زیبا و نو به تن می کند و به صحنه پا می گذارد. هنر در شیوه جدید و با امکانات جدید و در سطح ارزش‌های جهانی هنر به سراغ مذهب می آید و با این همگام و همخوان دیرین خیش، علی‌رغم کوشش‌های ریشه‌دار و پیوسته ارتجاع و اربابش که این دو را از هم بیزار کرده بود و به هم بدبین، دوباره آشنا می شود و آشتی می کند. پایان نقل قول از متن آقای شریعتی. ایشون در این متنشون از پرومتر حرف زدن. بذارین پرومترم به شما معرفی کنم که کی بوده. در افسانه های یونان باستان، پرومته پسر خدای آتش، تنها باقی مونده به اصطلاح تایتان ها از جنگ زئوس بود. زئوس خدای خدایانه در حقیقت. در دوران آفرینش انسان ها پرومتر انتخاب میکنه تا همه چیزو به انسان بده به غیر از آتش. پرومته که عاشق انسان ها بود و نمیتونست به اصطلاح رنجشون رو ببینه، پس از حل و فصل بسیاری از مسائل آدمیان، بالاخره تصمیم میگیره به دور از چشم زئوس خدای خدایان آتش رو به انسانها بده. وقتی زئوس از این جریان با خبر میشه، پرومتر رو به بالای قله قاف که به هر حال در قفقاز هست میبرن و او رو زنجیر میکنن. جزاش این بود که هر شب عقابی از آسمون میومد و جگر پرومته در زنجیر رو میخورد، اما تا بامداد روز بعد جگر پرومته از نو رشد میکرد. یه روز پرومته به زئوس میگه که یک زمانی خواهد رسید که پادشاهی و خدایی تو به پایان برسه و دیگری بر تخت تو تکیه بزنه. زئوس خیلی میخواست بدونه که چه کسی جای اونو میگیره، اما پرومته پاسخی بهش نمیداد تا وقتی که اون اتفاق به واقعیت تبدیل شد و زئوس توسط پسرش کراتوس از میان برداشته میشه. سرانجام هرکول هم عقابو میکشه و پرومته از بند رها میشه. یه نکته خیلی کوچولو هم بگم. آخرین جمله پیشگفتار پایان نامه کارل مارکس فیلسوف معروف آلمانی اینه، نقل قول: پرومته برجسته ترین قدیس و شهید تقویم فلسفی است. پایان نقل قول. ببخشید که این حاشیه ها رو گفتم. به نظر من این حاشیه ها یه خورده شاید بیشتر کمک بکنه که ما ماجراهایی که در گذشته اتفاق افتاده راحت تر بتونیم متوجه بشیم. اما ادامه مطلب در ارتباط با روحانیون جبل آمد. وارد کردن یا مهاجرت کردن، اینا این تصمیمش با شماست، خودتون تصمیم بگیرید. اتفاقی که افتاد، دو نظریه دربارش وجود داره که مستشرقینی مثل ادوارد براون معتقدن که با اعلام رسمیت مذهب شیعه به عنوان دین رسمی، حکومت نیازمند کادر روحانیتی بود که در ایران وجود نداشت و به همین خاطر شاه اسماعیل تصمیم میگیره از روحانیون جبل عامل برای رفع این کمبود استفاده بکنه. حالا باز قبلا هم عرض کردم توی یکی از این پادکست ها، چرا جبل عامل و نه عراق یا بحرین؟ خودش جای سواله. نظریه دوم اینه که ضمن کمبود روحانی ایرانی، همون تعداد اندکی هم که بودن کشش سیاسی نداشتن و نمیخواستن وارد حکومت چون بشن و این تغییر ناگهانی از تسنن به تشیع یه جور ضربه‌ای بود بر سنت به اصطلاح رایج روحانیت در اون زمان. مضافم به اینکه یه عده از اونها هم به نوعی گوشمالی شده بودن و تبعید. نامدارترین این روحانیون شخصی به نام محقق کرکی یا محقق ثانی که در سال 1508 میلادی با شاه اسماعیل دیدار داشت، یعنی 7 سال بعد از به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل. کرک یکی از روستاهای جبل عامله. نکته جالبی که اینجا باز وجود داره باید بهش دقت بکنیم اینه که روحانیان جبل عامل نه خودشون رو عرب می‌دونستن نه ایرانی و هر کسی از هر دهی از جبل عامل میومد اسم اون ده در انتهای اسمش بود، مثل الکرکی مثلا، المشقری و امثال هم. این حرکات شاید یه جور تلاشی بوده برای حفظ هویت قومیشون در برابر عربیزه کردن تمامی ممالک فتح شده پس از استقرار اسلام در به اصطلاح جزیره العرب. همه مردمانی که امروز مصر، سوریه و لبنان و فلسطین، اسرائیل و اردن رو در بر میگیره، زبان و فرهنگ متفاوتی داشتن که بعضی از اون زبان‌ها هنوزم در اون ممالک در کنار زبان مسلط عربی، حالا چه عربی رسمی باشه و چه لهجه هاش، زنده هستن. عربی عنوان زبان رسمی خلافت در زمان عبدالملک خلیفه اموی در سال 686 میلادی اعلام میشه و به تدریج و با اعمال تدابیر گوناگون زبان و فرهنگ مسلط تمامی اون مناطقی میشه که اسم بردم. طبیعیه که در میان مردم مقاومت‌هایی هم میشده که زبان و هویت‌های قومی خودشون حفظ بکنن. ایران نمونه بارزشه. خلاصه اینکه صفویه پس از اعلام مذهب شیعه به عنوان دین رسمی نیازمند سازماندهی مفاهیم دینی فقه و شریعت و یه جور سیستم اعتقادی نظاممند برای سازماندهی طرفداران حکومت و ایجاد جبهه‌ای قوی در برابر عثمانی ها بودن. اینجا بود که روحانیون جبل عامل وارد میشن تا پایه‌ریزی تفکر شیعی قابل قبول صفوی رو به وجود بیارن و راه‌های جدیدی برای تفسیر متون شرعی باز کنن. خلاصه این که استانداردی رو پایه‌ریزی بکنن که بنیان نظام آرمانی صفوی باشه. مشکلی که اینجا وجود داشت و کار روحانیون جبل عامل رو دشوار می‌کرد این بود که اونا دانششون درباره مذهب نوعی قرائت روستایی بود و میشه گفت به دور از قدرت سیاسی شکل گرفته بود. برخلاف سنی ها، حالا شافعی، حنبلی، حنفی مالکی همشون، که در جوار قدرت سیاسی شکل پیدا کرده بود و بر مبنای تغییرات اجتماعی، تغییراتی بر مبنای واقعیات اتفاق افتاده در فقهشون به وجود آمده بود. لازمه یه توضیح اینجا بدم که ابن تیمیه متولد 1263 میلادی یکی از نظریه پردازان جنجالی فقه اسلامیه که با اون که خودش حنبلی بود خانشی ارائه داد که بنیانهای اندیشه سلفی امروزی و محمد عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت، یعنی اون چی که خاندان سعودی بر اساس اون بنیان نهاده شده، از کسانی بود که تحت تاثیر ابن تیمیه بودند. خلاصه با همه اون کمبودها و بی‌تجربگی ها که عرض کردم، یعنی روستایی، خانش روستایی، فقهی تدوین شد و در حقیقت بنیانگذار این فقه جبل‌عاملی فردی بود به نام ابو عبدالله مکی عاملی، معروف به شهید اول. شکلگیری رابطه دیانت روحانیون جبل‌عامل و سیاست صفوی طبیعیه که یه امر خلق الساعه نبوده و مراحلی رو طی کرده، تکامل پیدا کرده. مثلا ابتدا به ساکن، یعنی در سال 1501 میلادی با اعلام کردن شیعه به عنوان مذهب رسمی، فقیه شیعه هیچ نقشی نداشت. نظریه سیاسی ویژه‌ای مبنی بر همون مراد و مریدی به قدرت میرسه. به عبارت دیگه اطاعت قزلباشا از شاه اسماعیل اعتقادشون به او به عنوان رئیس خانقاه اردبیل بود، نه توجیه فقهی خاص. در مراحل بعد خصوص عصر شاه طهماسب بود که نوعی تقسیم وظایف سیاسی دینی به وجود اومد، به این مضمون که امورات مربوط به صدارت و قضاوت و اینطور چیزا به فقها داده شد که تبحر دینی در این زمینه داشتند. و در مراحل پایانی عصر صفوی تسلط دیانت بر سیاست بود که به نظر متخصصین کار صفویه رو تمام کرد. یعنی روحانیون قوی تر شدند و تعدادشون در کارهای حکومتی بیشتر و بیشتر شد و در زمان شاه سلطان حسین به اوج خودش رسید و فقها اجرای قوانین شرعی رو به مقامات سیاسی دیکته می‌کردند. با ورود تمام قد دین به عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیک، دو قدرت زمانه و مدافع اسلام در وجه سنی شیعه، یعنی عثمانی و صفوی، در حال شکل دهی به جهان اسلام شدند. فکر میکنم بنظر کافی در حدی پادکست از تأثیرات روحانیون جبل‌عامل در هویت بخشی شیعی به حکومت صفوی و تدوین قوانین فقه و غیره حرف زده باشم. نقش غرب هم جدا از علایق ژئوستراتژیکشون که قبلا درباره‌اش حرف زدم، برای تحکیم و ارزش دادن به سلسله صفویه در گسترش و شناخت تشیع کم نبوده. عرض کردم که شناخت غرب از ایران برمیگرده به چند دهه قبل از سقوط قسطنطنیه و به طور فزاینده بعد از سال 1453 به عنوان رقیب عثمانی آغاز شد و رقابتی رو با استراتژی و تاکتیک‌های خاص که به تفصیل درباره‌شون حرف زدم در زمان صفویه به اوجش رسوندن. چون نیاز بود که این دو قدرت بزرگ اون دوران رو مشغول هم بکنه. یکی از شباهت‌های صفویان و عثمانی به دلیل حاکمیت ایدئولوژی اسلامی در وجه شیعه و سنی اون، تعمیم نظریه استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی که مبناش بر مبنای الگوی عثمانی تدوین شده بود، اون تئوری به ایران هم تامین داده میشه. کارل مارکس، فیلسوف قرن 19 آلمان، در زمینه شیوه تولید آسیایی مطالبی نوشته که شما میتونید بهش مراجعه کنید و متوجه بشید که این شیوه تولید آسیایی چه بوده که الگوش عثمانی ها بود و بعدن به ایران هم تامین داده شد. درباره تاکتیکای غربی ها داشتم صحبت میکردم. بعدها مطالعات کم و بیش از حوزه مشاهدات و دانش غیر تخصصی سیاحان به محافل به اصطلاح جدیتری مثل دانشگاه کشیده میشه. اول در همین حد بود که تا امروز هم ادامه داره، یعنی از اوائل قرن 19 میتونم بگم از اون موقع شروع شد، یعنی مطالعات شهرشناسی در دانشگاه ها مطرح شد. کسانی مثل استیوارد آرنولد معتقد بودند تشیع ساخت پرداختی ایرانه و در حقیقت واکنش روح ایرانی در برابر تسلط عرب، و ایشون معتقدن که ایرانی ها برای تداوم سنت و فرهنگ باستانیشون شیعه رو ساختن که در قالب اون اهدافشون رو پیش ببرن. البته محمد رضا شاه پهلوی هم چین اعتقاد داشت که بعدا براتون میخونم نوشته ایشون. عده دیگه ای معتقدند مثل مثلا مورگان، نه اینجوری نیست، شیعه در جزیره العرب شکل گرفته ولی چون این مذهب با افکار باستانی ایرانی و شباهت داشته ایرانی اونو انتخاب کردن. به هر حال پژوهش میدانی به اصطلاح شیعه همطور که عرض کردم با تشکیل دولت صفوی در ایران مورد توجه اروپایی ها قرار میگیره. درباره علت این توجه هم که مفصلا براتون حرف زدم. یکی دیگه از منابع شهرشناسان و رسالات به اصطلاح تحصیلیشون میسیونرهای مذهبی هستن که به نظر من بدیهیه که یه فرد مذهبی به مذهب دیگه از زاویه اعتقادات دینی خودش نگاه میکنه و نزدیک میشه. نتیجتاً تحلیلشون لزوماً مبنای هرمونتیکی نداره و جانبدارانه است و حق مطلب رو میتونم بگم به درستی ادا نمیکنه. هرمونتیک هم به هر حال یک فلسفه‌ایه برای تأویل متون که البته داستانش خیلی طولانیه. هرمونتیک فلسفی داریم، هرمونتیک ادبی داریم. فلسفی به طور خیلی خلاصه که از اسپینوزا شروع میشه معتقده که ما باید اجازه داشته باشیم به کتاب مقدس، کتاب مقدس یعنی منظورش انجیله، بدون اون منابع الهام و اون چیزا نگاه کنیم و ببینیم داستانها و روایاتی که در این کتاب هست چقدر میتونه مبنای واقعی داشته باشه. و نوع ادبیش هم به هر حال همینه که ما باید به دور از احساسات و دخالت دادن عقاید شخصی خودمون بتونیم یک متن ادبی رو ارزیابی بکنیم و چگونگیش رو بدونیم. اگه بخوام یه مثال در این رابطه بزنم، حافظه. افراد زیادی درباره حافظ تفسیر نوشتن و کتاب نوشتن، از استاد فرزاد تا مجتبی مینوی، احمد شاملو، آقای مطهری و کسای دیگه. ولی شما میبینید که همه اینها یک برداشت خاصی از حافظ دارن. حافظ شاملو با حافظ آقای مطهری با حافظ آقای فرزاد از زمین تا آسمون فرق داره. به نظر من علت این فرق اینه که هرمونتیک، فلسفه هرمونتیک یا روش هرمونتیکی برای تفسیر و فهم حافظ به کار گرفته نشده. یکی از بزرگترین مغزهای متفکر هرمونتیک در عصر حاضر که در سال 2002 فوت میکنه، هانس گیورگ گادامره که مقالات زیادی هم ازش به زبان فارسی ترجمه شده، شما میتونید مطالعه کنید و از هرمونتیک و شیوه بکارگیریش در ادبیات و در فلسفه و متون دینی با خبر بشید. ببخشید که یه خورده حاشیه ها زیاد شد، برای اینکه برای شاید درک متن لازم بود که من به این حواشی بپردازم. خلاصه اینکه اگه بخوام از این بحثی که مطرح کردم نتیجه بگیرم، اینجوری میشه که از نظر تنوع در روش های تحقیق اروپایی ها، مثل مثلا مشاهدات عینی سیاحان، روش کتابخانی بعد از صفویه و افشاریه و زندیه و شیوه گردآوری اطلاعات، همه اینا باعث میشه که نوشته هاشون یک حالت پویایی داشته باشن. ولی به نظر من به دلیل همون ارجاعاتشون به منابع سنی که طبیعی اکثریت داشتن و دارن، همونطور که عرض کردم، مبانی تأویلشون یا همون اصول هرمونتیک مراعات نشده و باعث میشه که جنبه علمیشون یک جوری تضعیف بشه. و اما حرف از محمد رضا شاه پهلوی زدم. ایشون در کتاب مصاحبه با تاریخ جمله‌ای داره، میخوام براتون بخونم و بعد مطلب رو به طور کلی به پایان ببرم. نقل قول: ایرانیان از یک سو اصالت فکری خود را با تدوین اصول مذهب شیعه عنوان کردند و از پذیرفتن استیلای خلفای عرب سر باز زدند و از طرف دیگر فرهنگ غنی ایرانی را از دستبرد و تسلط خارجیان نجات دادند. پایان نقل قول. در جهان مدرن حکومت‌های اقتدارگرا و ایدئولوژیک یا به ناچار محاصره مدنی رو میپذیرن و گردن به اصلاح امور میذارن به قول معروف، یا به طرق مختلف برانداخته میشن. بد یا خوب، در جهان پیشا مدرن وزن به مراتب خونین تر بود و اون چیزی که من گفتم محاصره مدنی تقریبا در کار نبود. صفویه که 200 سال رقیب غدر عثمانی ها بود، متحدی که از نظر ژئواستراتژیکی اروپایی ها حساب گندهی روش باز کرده بودند و تا حدود زیادی هم به اهدافشون رسیده بودن در این رابطه، ناگهان و به طرز باور نکردنی بر اثر شورش داخلی سقوط میکنه و نه تنها مردم ایرانو بلکه اروپایی ها رو هم هاج و واج میذاره. جالبه، شاه اسماعیل برای رواج مذهبش در سرزمینی که فتح کرده بود کسانی رو از سرزمین‌های دیگه برای این کار دعوت کرد، ولی سرانجام سرزمین فتح شده او توسط فاتحین جدید اون دیار دور که باریکه کوچکی نزدیک دریای مدیترانه هست شد. او یعنی شاه اسماعیل که شعر هم می‌سرود و تخلصش خطایی بود، خطا توی یک منطقه توی ترکستان شرقیه، البته یه نوع طراحی هم است، ایشون تخلصش خطایی بود. ایشون می نویسن: رسید موسم گل، عیش و کامرانی کن. گذشت عمر، گرانی مکن، روانی کن. خلاف زاهد مکار تا توانی کن. در آب میکده چهره ارغوانی کن. مرو به صومعه، آنجا سیاه کارانند. نواده او و نهمین پادشاه سلسله صفوی درست برخلاف نصایح جدش در این چند بیت که عرض کردم عمل کرده و دودمان صفوی رو به تاریخ سپرده. بسیاری از اجدادش، یعنی اجداد شاه سلطان حسین، شخصا در صحنه‌های جنگ شرکت داشتند و گاهن زخمی شدند. ولی شیوه جنگیدن او تمام کمال وصل خرافات مذهبی بود. ایشون یعنی شاه سلطان حسین برای مقابله با دشمن به توزیع آش نظری رو آورد. آش نظری میپخت. و جالب اینه که دستور تهیه‌شو از یه پیرزن استرآبادی گرفته بود. اینا شوخی نیست. اینا توی تاریخ اومده. مواد مورد نیاز اون آش این بود. دو پاچه بز را با 325 دانه نخود پخته و دوشیزهی باکره 1200 بار بر آن ذکر بخواند و بر آن فوت کند. سپاهیانی که با این خوراک اطعام شوند از نظرها ناپدید خواهند شد و بر دشمن غلبه خواهند یافت. این دستور تهیه اون آشه که از یک پیرزن استرآبادی گرفته. نارضایتی داخل، فشارهای اقتصادی، همه اینها مسیر محمود افغان رو تو خاک ایران هموار میکنه. یه راهب لهستانی شرایط اون روز ایران اینجوری توصیف میکنه. نقل قول: در شاه حسی، در بزرگان غیرتی، در مردم اعتمادی و در وزیران تدبیری باقی نمانده بود و بی نظمی چنان عمومیت داشت که گویی همه بخش‌های شاهنشاهی ایران در آستانه فروپاشی است. پایان نقل قول. یکی از شاعران اون زمان در توصیف شاه اینجوری می نویسه: چون دشمن به ملکش زدی ترک تاز، نمی کرد کاری به غیر از نماز. نمودی اگر خصم ملکش خراب، همی کرد از غصه چشمی پراب. ژئوپلیتیک اصلا مهربان نیست و با عبادت و نماز و کلیسا و کنیسه به هیچ وجه نمیشه اهلیش کرد. عدم درک ژئوپلیتیک از جانب شاه سلطان حسین فرصتی شد برای محمود افغان و سقوط اصفهان در سال 1722 میلادی. سال 1722 میلادی دومین ویرگول در تاریخ آغشتگی مذهب و سیاست در ایران بود. اولین ویرگول در سال 224 میلادی با سقوط ساسانیان در جمله طولانی تاریخ ایران گذاشته شده بود. آیا نقطه پایان رو جمهوری اسلامی بر پایان این جمله خواهد گذاشت؟